بدبینی به سر اومده، مردم برمیگردن به کشور ما، شرکت ها برمیگردن به کشور ما، بسیاری از شما میدونم که با کارخونه هاتون و نقشه هاتون دارید برمیگردید به آمریکا. خیلی ممنون. رونق تازه آمریکا غیر قابل انکار، بی سابقه است و بدون همتا. آمریکا تونست این بازگشت فوق العاده را انجام بده، نه فقط با انجام تغییرات اندک، بلکه با پیشه کردن یک برداشت تازه که تمرکز اون روی بهزیستی کارگران آمریکاست. هر تصمیمی که اتخاذ کردیم راجع به مالیات، مقررات، انرژی، مهاجرت، آموزش و زمینه‌های دیگر متمرکز بر بهبود زندگانی آمریکایان همه روزه. ما مصمم هستیم که بالاترین معیار زندگی در جهان رو داشته باشیم و الان کاری است که برای کارگران می‌کنیم، بالاترین معیار ممکن، و می‌خوایم مطمئن باشیم که طبقه متوسط شاغل بتونه بیشترین منافع رو به دست بیاره، چرا که بزرگترین وظیفه دولت وظیفه ایه که در مورد مردمش داره، بتونیم ایمان و اعتقادی رو در بازار ایجاد بکنیم. موقعی که مردم در یک کشوری در تقدم قرار بگیرن، اون موقع اون وقت ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم در بهترین زمینه ها. در آمریکا داریم اقتصادی رو میسازیم که برای همه کارسازه. پیوندهای وفاداری و محبت و دوستی رو از نو اعاده می کنیم که کشور ما به بزرگترین تبدیل می کنه. من الگوی آمریکا رو در دست می گیرم تا نشون بدم به دنیا که بیشترین منفعت رو به همراه داره برای مردم در قرن 21 و فراسوی آن. یک اقتصاد به نفع کارگران، به نفع خانواده هاست. و موقعی این اتفاق میفته که جوامع و دولت و مردم همه با هم یکسان و یک پارچه کار بکنن برای بهزیستی کشور. ما بزرگترین مجموعه در واقع کاهش مالیات را از تصفیه گذراندیم، مزایای کودکان آمریکایی رو بالا بردیم و 650 هزار مادر مجرد رو و 1 میلیون کودک رو که زیر خط فقر بودن، اینها رو از زیر این خط بالا آوردیم. و برای یک کسانی که 72 هزار دلار در سال یا کمتر درآمد دارن، پدر اگه صاحب بچه بشه اجازه داره که به مرخصی بره و مرخصیش هم همراه با پول باشه. ما مراقبت های از کودکان رو کاری کردیم که مردم از استطاعت مالیش بهره‌مند بشن، برای چنین کاری که بهترین در دنیا بوده. در زمینه اصلاحات مراقبت از کودکان میخواییم مطمئن بشیم که کودکان دسترسی داشته باشند به مراقبت بهداشتی و آموزش، همه اونها رو سزاوارش هستند. ما پایین آوردیم مالیات روی شرکت های بازرگانی رو که یکی از پایین ترین مالیات هست. 9000 فرصت فراهم کردیم برای جوامعی که در واقع دوچار آشفتگی بودن و الان خیلی اصلا مالیات.
شما شنونده مجله نیمروزی هستید که همچنان ادامه داره از رادیو فردا، و در حال حاضر شنونده صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس هستید که آقای ترامپ به عنوان اولین سخنران این اجلاس صحبت‌های خودش رو آغاز کرده. آقای ترامپ در روزی این صحبت‌ها رو داره عنوان می‌کنه و در اون اشاره کرد به اینکه آمریکا رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای رو شاهدش بوده که تا پیش از این چنین رشدی رو شاهد نبوده. در روزی که آقای ترامپ استیضاحش در مجلس سنا هم مطرح خواهد شد که این مجلس قراره که روزانه 6 ساعت و هر هفته 6 روز به شکوایه طرح کنندگان استیضاح و دفاعیه وکلا یا آقای ترامپ بپردازه. از شما دعوت میکنم ادامه صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو از رادیو فردا پی بگیرید.
هر بار که یه مقررات تازه‌ای رو جلو میدازیم، 8 مقررات کهنه و پوسیده رو از گردونه خارج میکنیم. ما تونستیم که قرار بود اول 2 تا باشه، ولی ما رسوندیمش به 8 تا. 8 تا مقررات دست و پاگیر رو هر بار کنار میگذاریم. ما میخواییم که ما به شما هم توصیه میکنیم که شما خودتون رو از زیر یوغ دست و پاگیر دیوان سالاری بیرون بکشید. این توصیه من به شماست. اینها چیزهایی است که ضروریه برای اقتصاد، برای آزادی، برای آینده. به همین خاطری که ما بیش از 190 دادستان فدرال رو هم من منصوب کردم که تعبیر کنن قوانین رو، 190 و همینطور البته دو قاضی دیوان عالی. در نتیجه تلاش‌های ما سرمایه گذاری جاری و ساری شده به سوی آمریکا. در سال 2019 آمریکا 1/4 تمام سرمایه گذاری خارجی در دنیا در آمریکا انجام شد. 25% تمام سرمایه گذاری های خارجی گرداگرد جهان به آمریکا اومد و این شمار در حال افزایشه. خطاب به هر شرکت بازرگانی که دنبال سرمایه گذاری و دنبال ابداعگری، به شما بگم بهترین جا در آمریکا، در دنیا آمریکا است. به عنوان یک تعهد مرکزی ما برای ایجاد یک جامعه فراگیر و رونق، یک شورای تشکیل دادیم برای کارگران آمریکایی. میخوایم که کارگران از هر سنی و از هر پیشینه‌ای بتونن اون مهارت لازم رو برای رقابت شغلی داشته باشن. در زمینه‌های هوش مصنوعی و در زمینه فضای مجازی 5G هم این کار کردیم. تحت رهبری ایوانکا دخترم این کار داریم ادامه میدیم، به خاطر اینکه میخوایم در واقع یک جنبش تازه‌ای باشه با 400 شرکت تازه که کارشون این باشه که بتونن مشاغل تازه‌ای رو فراهم بیارن، آموزش‌های شغلی رو انجام بدن. 15 میلیون نفر در این شرکت‌ها تمرین می‌بینن، آموزش می‌بینن. این جزء برنامه کاری ماست. فکر می‌کنم مهمترین تغییری که باعث در واقع اصلاح میشه اصلاحات در تجارت ماست. چیزهایی که قبلا نادیده انگاشته شده طی سالیان، رهبران سابق ما هیچ کار نکردن در زمینه‌های تجاری. قبل از که من انتخاب بشم، چین با عملکرد بسیار نابکارانش صدمه میزد و همینطور وضعیت داشت بدتر و بدتر میشد، ولی تحت رهبری من آمریکا مقابله کرد با چنین معضلی و تحت مرحله اول توافق تجاریمون با چین، چین موافقت کرده است که به طور بسیار درخور کارهایی بکنه که قبلا نمی کردن، تدابیری پیش کنن برای حمایت از مالکیت معنوی، جلوی انتقال و سرقت در واقع اطلاعات فناوری رو بگیره، مقررات دست و پاگیر تجارت رو کنار بگذاره، باز بکنه بازار خودش رو و یک واحد پولی ثابت رو حفظ و حراست بکنه. رابطه ما با چین در حال حاضر هرگز بهتر از الان نبوده. البته ما از یه دوره مشکلی گذشتیم، ولی الان در بهترین وضع. رابطه من با پرزیدنت شی، رئیس جمهوری چین، انحصاریه. ما همدیگر رو دوست داریم. البته اون نگران چین، من هم نگران آمریکا، ولی به جون همدیگر رو دوست داریم. 200 میلیارد دلار خرج خواهد کرد برای دریافت کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی دیگر. بنابراین تمام این کالاها رو به اونها خواهیم داد. ممکنه 200 میلیارد دلار باشه، ممکنه نهایتاً 300 میلیارد دلار باشه. این دستاوردها امکان پذیر نمی بود بدون اینکه اون تعرفه ها رو راه انداختیم. ما اون تعرفه ها رو به راه انداختیم و در مورد دیگران هم استفاده میکنیم. بیشتر تعرفه های ما بر روی چین بر سر جای خود باقی خواهد ماند. در مذاکرات منتهی به مرحله دوم توافق ما، همونطور که قبلا گفتم، ما فاجعه نفتا، قرارداد تجارت با آمریکای شمالی رو و آمریکای جنوبی رو، اون رو در واقع جایگزینش کردیم با توافق عالی با مکزیک و کانادا. 25 سال بعد از نفتا، از هر 4 در واقع شغل صنعتی، یک شغل صنعتی از دست می رفت، به خصوص در زمینه‌های اتومبیل سازی، و خیلی ها شغلشون رو برمی داشتن و از خاک آمریکا می رفتن. در واقع ما می خواهیم یک ساختار تجارتی داشته باشیم که کاملا متغایر باشه، متفاوت باشه با دیگر. قبلا کارخونه ها بسته می شد، شرکت ها از آمریکا می رفتن و می رفتن کالاها رو در جای دیگه می ساختن و همون کالاها رو به ما می فروختن. مشاغل از کشور رفته بود و بعد باید کالاهای دیگران رو می خرید. دیگه این همچین اتفاق نمی افته. این در واقع لاشه چیزهایی بود که به من رسید و من شاید به این خاطر بود که در کارزار مبارزات ریاست جمهوری شرکت کردم که بیام رئیس جمهور بشم، بلکه داشت واقعا از وضع بدتر و بدتر می شد. فکر میکنم این دلیل اصلی بود که من شرکت کردم در کارزار انتخاباتی. البته دلایل دیگه ای هم وجود داشت، از جمله اینکه نظامی رو داشته باشم که کارگران رو در تقدم قرار بده. توافق تازه ما با کانادا و مکزیک نتیجه در واقع یک پارچگی تمام نیروهای کارخانه‌ای و کارگری است که همه ما حمایت کردند از این توافق و می‌دونید که با اکثریت آرا از تصویب کنگره گذشت. ما اینطوری می‌تونیم روبرو بشیم با تمام چالش‌های قرن 21، از جمله تجارت دیجیتال، مسائل مربوط به مالکیت معنوی. میخوایم مطمئن بشیم که دستمزدها و همینطور معیارهای زیست افزایش پیدا بکنه. ما توافق تازه تجاری رو هم با ژاپن به امضا رسودیم و تجدید مذاکره کردیم توافقمون رو با کره جنوبی و همینطور در حال مذاکره هستیم برای تجدید مذاکره پیرامون توافقهای دیگر با کشورهای دیگر، از جمله با بریتانیا. اونها نخست وزیر محشر تازه‌ای دارن که خیلی دوست داره که حتما به توافق دست پیدا کنه. برای حفظ و حراست امنیت اقتصادی ما به صورت شجاعانه جویا و پویای استقلال انرژی هستیم. ما بزرگتر
شما از رادیو فردا شنونده صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستید. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به رشد اقتصادی آمریکا اشاره کرده و در میانه صحبت‌هاش به رابطه با چین، ژاپن و بریتانیا هم پرداخته. ادامه میدیم این صحبت‌ها رو و پس از اون باز در کنار شما حضور خواهیم داشت.
قیمت‌ها در پمپ‌های بنزین اینها خیلی خوب بوده. دیگه لازم نیست که ما انرژی وارد بکنیم از کشورهایی که ما خصومت دارن. با غنای گاز طبیعی که ما داریم دیگه لازم نیست که ما آسیب پذیر باشیم در برابر کسانی که تأمین منابع انرژی ما رو بر عهده داشتن قبلا. ما الان میتونیم در واقع به امنیت واقعی انرژی دست پیدا کنیم. با شرکت‌ها و پژوهشگران آمریکایی که پیشتاز این مسئله هستن در آستانه این هستیم که در واقع حذف بکنیم رزروهای ذخیره های انرژی رو، از جمله برای گاز و بنزین و در زمینه‌های دیگر. من میتونم بگم که الان آمریکا دارای پاکترین هوا و پاکترین آب و میخوایم همین وضعیت رو نگه داریم. گزارشی در اومده که الان این تمیزترین و پاکترین طی 40 سال اخیر بوده. ما معتقد هستیم که در واقع عظمت خلاقیت خدا رو و مخلوقات خدا رو حفظ بکنیم. من امروز اعلام میکنم که ایالات متحده خواهد پیوست به کاشتن 1 تریلیون درخت که این تدبیر اینجا در مجمع جهانی اقتصاد مطرح شده و میخوایم نشون بدیم قدرت رهبریمون رو برای مدیریت درختامون. این زمان بدبینی نیست، زمان خوشبینی است. بیم و هراس و شک و تردید هیچ ذهنیت خوبی نیست. الان زمان امید زیاد، خوشبینی زیاد و اقدام برای در آغوش گرفتن فرصتهایی که برای ما هست. ما باید در واقع تمام بدبینی های شوم رو کنار بگذاریم و اینکه همه چیز بد انجام خواهد شد. اینها بله، اینا همه نتیجه آدم های بدبین گذشته است. اونا میخوان که ما باز به موفقیت دست پیدا نکنیم، ولی ما اجازه این کار را نخواهیم داد. اونا پیشبینی کرده بودن که یک بحران جمعیت خواهد بود، یک گشنگی جهانی خواهد بود و پایان نفت در دهه 1990. اونا همینطور زنگ خدر رو به صدا در آورده بودن به خاطر اینکه میخواستن کنترل بکنن تمامی جنبه های زندگی ما. ما اجازه نخواهیم داد رادیکال های سوسیالیست اجازه بدن که ویران بکنن اقتصاد ما، ریشه‌کن بکنن آزادی ما را. آمریکا همیشه یک کشور، یک الگوی آزادی مفتخر و سربلند خواهد بود. ما میبینیم که بدبینا حاضر نبودن ببینن که یک بازار در حال رونق با اتکا و تمرکز به آینده و خلاقیت رو تشویق میکنه و اونقدر محکمه که میتونه چیره بشه بر هر چالشی. بزرگترین دستاوردهای علمی از پنیسیلین تا ترابری مدرن تا واکسن های پیشرفته، همه اینها معیارهای زیست رو بالا برده و میلیاردها جان رو نجات داده گرداگرد جهان. و ما کارهایی خواهیم کرد که در آینده راجبش خواهید شنید که تا امروز که اینجا نشستیم باورتون نمیشه که ممکن انجام بشه، ولی ما پاسخ ها رو پیدا کردیم. شما به گوشتون خواهد رسید در آینده. خیلی ها در گذشته میگفتن که امکان پذیر نیست، به خصوص در کوتاه مدت، ولی عجایب قرن گذشته در واقع کمرنگ خواهد بود در مقایسه با ابداعگری های قرن جدید، چیزهایی که هیچ کس تصورش رو هم نمی کرد، حتی فکر نمی کردم که امکان انجامشون باشه. ما همچنان در آغوش میگیریم فناوری رو، نه اینکه ردش بکنیم. موقعی که مردم آزاد هستند که بتونن ابداعگری بکنن، خلاقیت داشته باشن، مردم زندگی‌های بهتری خواهند داشت. آمریکا طی 3 سال اخیر نشون داده که مسیر کامیابی اینه که کارگران رو در اولویت قرار بدیم، رشد رو انتخاب بکنیم و کاری بکنیم که کارآفرینان بتونن به رویاهاشون برسن. هر کسی که تردید بکنه در زمینه ما، فقط نگاه بکنی به دستاوردهای بزرگ ما. فقط صدها مایل دورتر از اینجا شهرهای اروپا، شهرهای بزرگ اروپا مراکز تجارت و فرهنگ هستند. هر کدوم از اونها سرتاپا ما رو یادآوری میکنن که واقعا خلاقیت و تصور انسانی میتونه به چه دستاوردهایی برسه. در دوره رنسانس هنرمندانی که در واقع مهارت‌های خاص داشتن تونستن ساختاری رو ایجاد بکنن که هنوز هم قلوب انسانی رو تحت تأثیر قرار میده. بسیاری از ساختارهای خوب جهانی صدها سال پیش ساخته شد. در ایتالیا شهروندان یه زمانی راه اندازی کردن ساختمونی رو که 140 سال طول کشید، رومو در شهر فلورانس، که باور نکردنیه. تکنولوژی اون موقع وجود نداشت که بتونن طراحیشون رو تکمیل بکنن، ولی شهروندان سخت کوشی کردن و ادامه دادن، گفتن یه روز بالاخره میتونیم این کار بکنیم. ساکنان فلورانس گفتن محدودیت هایی برای ما وجود نداره و سرانجام اون گنبد رو ساختن و این پروژه در واقع واقعا بر قلوب ما چنان تاثیر گذاشت.
شنونده صحبت های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هستید در مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس که در داووس سوئیس داره برگزار میشه و آقای ترامپ اولین سخنران این نشست جهانی اقتصادی هست که سیاستمدارانی از 118 کشور جهان، البته به علاوه رهبران جوامع مدنی، صاحبان سرمایه در اون حضور دارند. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بیشتر نگاهش متوجه تحولات اقتصادی دوره خودش در آمریکا بود و در جایی از صحبت‌هاش هم اشاره کرد به اینکه آمریکا رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای رو شاهد بوده که تا پیش از این چنین رشدی رو نداشته و اشاره دیگرش به این بود که 7 میلیون شغل در آمریکا ایجاد شده. در بخشی از صحبت‌هاش هم به مسئله روابط با چین پرداخت و گفت که رابطه آمریکا با چین هرگز بهتر از اون چیزی نبوده که در دوره او اتفاق افتاده و البته انتقاد هم به چین کرد و گفت که چین قبول کرده که حمایت کنه از قانون مالکیت معنوی و قوانین دست و پاگیر برای اقتصاد رو هم کنار بگذاره. در کنار اون آقای ترامپ همچنین به مسئله ژاپن پرداخت، روابط اقتصادی با ژاپن، روابط اقتصادی با بریتانیا، تمجید کرد از نخست وزیر کنونی بریتانیا و همچنان این صحبت‌ها ادامه داره. در نظر داشته باشید که قرار بود از ایران هم محمد جواد ظریف حضور داشته باشه در اجلاس جهانی داووس، ولی آقای ظریف سفر خودش رو انجام نداد و این نرفتن آقای ظریف هم با اما اگرهای بسیار و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه بوده. آقای ترامپ در روزی این صحبت‌ها رو داره ایراد می‌کنه که استیضاحش در مجلس سنا مطرح خواهد شد و قراره که مجلس سنا از امروز روزانه 6 ساعت و هر هفته 6 روز به شکوایه طرح‌کنندگان استیضاح و دفاعیه وکلای رئیس جمهوری آمریکا بپردازد. از شما دعوت می‌کنم که از رادیو فردا شنونده ادامه سخنرانی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشید.
آزادتر و جهان زیباتر از همیشه. فراسوی همه چیز ما برای همیشه وفادار خواهیم بود به شهروندان و خانواده و کارگرانمون، مردان و زنانی که در واقع استخون پشت اقتصاد ما هستند و قلب اقتصاد ما و روح و روان کشور ما. بگذارید بتونیم نور رو زندگی اونها رو منور بکنیم یک به یک و به اونها رو توانمند بکنیم که دنیا رو قدرتمندتر بکنن. الطاف خدا شامل حال شما، الطاف خدا شامل حال کشورهای شما.
بعد سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در اجلاس جهانی داووس به پایان رسید. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به چین، ژاپن، بریتانیا اشاره کرد اما از ایران صحبتی به میون نیاورد. آقای ترامپ اولین سخنران مجمع جهانی اقتصاد بود که این مجمع کار خودش رو امروز آغاز کرد. گفته شده بود که ساعت 11:30 به وقت اروپا قرار آقای ترامپ صحبت بکنه، یعنی میشد تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر، که کمی با تاخیر این اتفاق افتاد و آقای ترامپ صحبت‌های خودش رو انجام داد، که این صحبت‌ها همونطوری که پیشتر هم اشاره‌ای کردم در جمع‌بندی متمرکز بود بر مسائل داخلی آمریکا و دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، و آقای ترامپ شاید بشه گفت گل حرفش و مطلبی که مطرح کرد این بود که آمریکا در دوره ریاست جمهوری او رشد اقتصادی قابل توجهی رو داشته که تا پیش از این شاهد نبوده. آقای ترامپ همچنین دولت‌های پیشین رو هم از انتقاد خودش بی بهره نگذاشت و در ادامه هم به مسئله روابطش با چین پرداخت، گفت که رابطه با چین هرگز بهتر از اون چیزی نبوده که در دوره او اتفاق افتاده، و مسئله دیگه ای رو که متوجه شهروندان کشورهایی کرد که همونطوری که پیشتر هم گفتم 118 سیاستمدار، رهبران جوامع مدنی، صاحبان سرمایه در این نشست شرکت کردند. آقای ترامپ خطاب به اونها گفت که بقیه ملت ها هم باید یا بقیه دولت ها هم باید شهروندانشون رو از اون چیزی که آقای ترامپ نامید زیر یوغ دست و پاگیر دیوان سالاری رها کنند، و این مطلبی بود که آقای ترامپ بهش اشاره کرد و گفت که من الگوی آمریکا رو در دست گرفتم. اما در همین جا هم همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، تا یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم به صحبت‌های آقای ترامپ. آقای تقی‌زاده بهتون سلام می‌کنم. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش اشاره کرد به رابطه با چین، از ژاپن گفت، به بریتانیا حتی اشاره کرد، به بوریس جانسون، و از بوریس جانسون هم تمدید کرد، جایی که شما در اونجا به سر میبرید، اما هیچ اشاره و نامی از ایران به میون نیاورد. فکر میکنید که دلیلش چی بود که آقای ترامپ اینجا رو در اصل فکر نکرد که باید در مورد ایران هم صحبت کنه و ایران رو کاملا از قلم انداخت؟
این انتظار وجود داشت، ولی طبیعت مجمع داووس که متفاوت با مجمع امنیتی مونیخ یا کنفرانس امنیتی مونیخ اقتصادی است، و اونچه که آقای ترامپ مطرح کرد تکیه کردن به قدرت اقتصادی آمریکا و به خصوص موفقیت برنامه‌ای بود که با شعار آمریکا نخست او آغاز کرد، و تردیدهایی وجود داشت که آیا این برنامه به نتیجه مورد نظر میرسه یا خیر، و حالا وقتی که آمار اقتصادی بالاتر از 3% آمریکا رو می‌بینیم که از هر کشور دیگر نیمکره شمالی و کشورهای غربی بیشتر هست، این نتیجه گیری ساده است که برنامه او برنامه موفقی بوده. در این مورد همزمانی این رشد اقتصادی با طرح استیضاح آقای ترامپ که شما به اون اشاره کردید به نوعی کمک می‌کنه تا موفقیت‌های آقای ترامپ به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات رئیس جمهوری سال جاری به نوعی تلاش دموکرات‌ها رو به حاشیه برونه. گذشتن از مسئله ایران علاوه بر اینکه طبیعت داووس شاید با اون نمیخوند، یک نکته دیگر هم میتونه درش داشته باشه با این است که جمهوری اسلامی به اندازه کافی از طریق بقیه کشورها زیر فشار قرار داره و فشارهای داخلی به این وضعیت حالت اضطراری داده. بنابراین آقای ترامپ خیلی محترمانه از کنار این قضیه میگذره.
این گذشتن از کنار مسئله ایران در یک همچین اجلاسی که به هر حال همه میشه گفت خبرگزاری ها، رسانه ها، دوربین ها روش متمرکز هستند، چه مسئله ای رو داره و آیا فکر میکنید که یک دلیلش تنها یک مسئله سیاسیه یا پیشبینی های دیگه ایه که آقای ترامپ و میشه گفت سیاستمداران آمریکایی در موردش به نتیجه رسیدن، به جمع‌بندی رسیدن؟
در این مورد فقط باید به گمان زنی بپردازیم برای اینکه شاهد روشنی در اختیار نداریم، ولی همین که آقای ظریف اعلام میشه که برنامه سفرش به سوئیس لغو شده و اعلام نمیشه که آیا این لغو از جانب آقای ظریف بوده و یا اینکه اشکالاتی که برگزار کنندگان داووس برای سفر او حتی بعد از دعوت به وجود آوردن باعث این تغییر برنامه شده. خب آمریکا اگر دلیل این کار باشه، رفتن آقای ترامپ به کنفرانس داووس اگر شرطش این باشه، باید بپذیریم که آمریکا موفقیت سیاسی به دست آورده. آقای ترامپ سال گذشته در این کنفرانس حاضر نبود و شاید یکی از اشکال، یکی از شرط‌ها این بوده که از جمهوری اسلامی نماینده‌ای در این مجمع شرکت نکنه و آمریکا این رو به عنوان یک گام به جلو و عقب روندن جمهوری اسلامی تلقی کرده. باید یکی دو روز دیگه آینده صبر بکنیم ببینیم که آیا دلیل روشن دیگری در این زمینه انتشار پیدا می‌کنه یا خیر.
اشاره کردید باز به سفر محمد جواد ظریف که صورت نگرفت. به هر حال ما میدونیم که در طول این مدت جمهوری اسلامی ایران از ادبیات خاصی در خصوص تحریم‌های ایالات متحده استفاده می‌کرد و شاید مجمع جهانی داووس میتونست جای مناسبی باشه برای اینکه اون تئوری که جمهوری اسلامی بارها ازش نام می‌برد رو بتونه در اونجا هم مطرح کنه. نبود جمهوری اسلامی و اینکه کرسی الان در اونجا نداره، شما این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
بدون شک نکته بسیار بسیار روشن است. جمهوری اسلامی از زمان آقای خاتمی و خصوص از کنفرانس داووس به عنوان یک سکوی تبلیغاتی استفاده می‌کرده. زمانی برخورد تمدن‌ها حتی در این کنفرانس بعد از سازمان ملل متحد مطرح شد. این سکو رو آقای ظریف در جهت منافع جمهوری اسلامی بعد از به توافق رسیدن اتمی و امضای اون بیشتر مورد استفاده قرار داد و هر سال تقریبا میشه گفت که برای ظریف در کنفرانس داووس فرش قرمز پهن میشد و او غیر از اینکه یکی از سخنرانان اصلی بود، نقشی که امروز آقای ترامپ ایفا کرد، در پنل های سه جانبه هم شرکت میکرد و از این بلندگوی تبلیغاتی در کنار مصاحبه های مطبوعاتی دیگه استفاده میبرد. همه این امکانات از آقای ظریف امروز قطع شده و میبینیم یک روزنامه‌نگار جوانی که منتقد جمهوری اسلامی هست حالا در این کنفرانس شرکت میکنه که مخالف جمهوری اسلامی است. نشون میده که طبیعت برخورد اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی عوض شده و این سکوها تدریجا از دست میرن. آقای ظریف سه هفته پیش حتی ویزای ورودش به نیویورک هم از طرف آمریکایی‌ها مورد قبول قرار نگرفت.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ به عنوان اولین سخنران مجمع جهانی اقتصاد داووس در این اجلاس حضور پیدا کرده بود، صحبت‌های خودش رو کرد و بیشتر صحبت‌های آقای ترامپ متمرکز بود بر مسائل داخلی آمریکا و موفقیت‌های خودش در رشد اقتصادی که آقای ترامپ از اون به عنوان رشد اقتصادی قابل ملاحظه نام برد که تا پیش از این آمریکا شاهدش نبوده. آقای ترامپ در روزی درباره موفقیت‌های دولت خودش صحبت کرد که استیضاحش در مجلس سنا مطرح خواهد شد و قراره که این مجلس از روز سه‌شنبه روزانه 6 ساعت و هر هفته 6 روز به شکوایی طرح‌کنندگان استیضاح و دفاعی وکلای او بپردازه، چیزی که رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی که لحظاتی پیش با ما گفتگو می‌کرد عنوان کرد که این قضیه و صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میتونه مسئله استیضاح رو در شرایط فعلی به حاشیه ببره. آقای ترامپ به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور هم حضور داره. لحظه لحظه به پایان مجله نیمروزی ما نزدیک میشیم که مجله نیمروزی ما کمی طولانی‌تر شد. تا لحظات دیگه شما همراه خواهید بود با شاهین بشیری که تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو با آگاهیتون خواهد رسوند. در نظر داشته باشید که درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-021-12-21-13. و البته از یاد نبرید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. تا لحظاتی بعد، این شما و این هم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.